بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیده بودیم به فصل 19 در ارتباط با شوق هیولا به صورت بحث مطرح شد. عرض کردم که این بحث رو تو فصل 19 باید از منظر علیتی نگاه بکنیم و یه چیز را اضافه بکنم باز، و اونی که از منظر الهیات به معنی الاعم بحث رو پی بگیریم، چون این همین بحث در جلد 7 هم میاد، منتها اونجا منظر الهیات به معنی الاخصی داره که میخواد بگه همه چی عاشق الاللهه، در همه چیز شوق و عشق الالله وجود داره. تو جلد 7 اینه، توجه کردی؟ از منظر الهیات به معنی الاخص مطرح میشه، ولی در اینجا از منظر الهیات به معنی عام مطرح میشه و نگاه علیتی هم باید داشته. نگاه علیتی غیر از اون نکته ای هست که یعنی همین نکته باعث می شود که بستر را برای علیت ماده نسبت به نوع مرکب فراهم می کنه. نگاه علیتی باید داشته باشیم، افزون بر این که اینجا بحث به شکل الهیات به معنی العمی مطرح می شه، نه اون گونه که در جلد 7 میاد که فضا به شکل الهیات بان الاخص است که همه آیت الغایاتشون خداوند متعال است و همه عشق جبلی فطری برای حرکت و تحول به سوی خداوند متعال رو دارن، که این جزء مقدمات برخی از کارها و مبانی برخی از مسائل در مسائل مثل معاد و امثال اینها هستش. حالا ما در فصل 19 وارد این بحث شدیم، سیر تاریخش رو هم صدرا فرمودن که این بحث موروثی قدیمیه. ایشون میفرماد قدما چون روش کشف شهودی به اضافه بحثی داشتن، نباید بحثاشون رو خیلی عادی نگاه کرد، گرچه عباراتشون رمزآلود باشه، ظاهر حرفاشون خیلی شفافیت لازم نداشته باشه، ولی نباید مثل بعضیا، مثل ابن سینا، مثل فخر رازی که اشکال گرفتن، به این راحتی اشکال گرفت. و خودشون فرمودن که من نمیخواستم این بحث رو باز بکنم، گرچه پیش من واضح بود مسئله، تا اینکه اصرار بعضیا پیش اومد، حتی اخترح علی بعض اخوانی فی الدین و اصحابی فی ابتغاء الیقین ان اوضح بیان الشوق الذی اثبته افاخم القدما من الحکما و اکابر العرفا من الاولیا فی الجوهر الهیولانی. اصرار کردن که اون چی که برای من روشن هستش رو واضح کنم. و اکشف غناء الاجمال اما اشارو الیه، یعنی بردارم اون حجاب بیان اجمالی را از آنچه را که اونا اشاره وار بهش گفتن، و استخرج کنوز الرموز فیما ستروه، و استخراج بکنم گنجهای که به نحو رمزی مطرح شده در آنچه را که اونها به حسب رمز مخفیش کردن، و افصل ما اجملوه و اظهر ما کتموه، اظهار بکنم اونچه را که اونا کتمان کردن، من التوغان طبیعی فی القوت المادیه. خب اون چیه که شما میخوای اظهار بکنی؟ توغان یعنی شوق و آرزو، شوق و آرزوی طبیعی که در قوه مادیه وجود داره. فالزمنی اسعافه، مال شما چیه؟ همه داره لشدت اختراحه، لشدته. فالزمنی اسعافه یعنی این اختراح و اصراری که این شخص ورزید، این ضمیر الزمنی رو باید برگردونید به اون اختراح. اختراحیشون لازم کرد بر من اسعافش را، اسعاف یعنی برآوردن حاجتش را. چرا؟ لشدت اختراحی، چون این یک اختراح معمولی نبود، خیلی فشار آورد، لشدت اختراحه. و الجعنی فی انجاه طلبته لقوت ارتیاهه، یعنی این اختراح او منو کشون به این که خواسته او رو برآورده بکنم. چرا؟ لقوت ارتیاهه، به خاطر این که خیلی شوق داشت برای این که این مسئله برای چی بشه؟ حل و فصل بشه. فاقول و من الله تأیید و تصدیق. حالا باز شروع میکنم به این که این مسئله رو باز بکنم. فاقول و من الله تأیید و تسدید انه قد مزد من نافل الفصول المتقدمه اصول لابد لتحقیق هذا المقام من تذکرها تمهیدا و تأصیلا. حالا شروع میکنم، از خداوند متعالم تأیید و تسدید میخوام. قبلا از ما در فصول گذشته از همین کتاب اصولی گذشت که باید برای تحقیق این مقام دوباره یادآوری بشه، من تذکرها تمهیدن و تأصیلن، یعنی تأصیلن یعنی اصل و پایه‌هایی بچینیم، تمهیدن یعنی مسئله رو مهیا بکنیم تا به جواب برسیم. در اینجا چهار به ظاهر چهار تا اصل گوش زد شده، ولی به واقع بیش از اینه، چون این اصل اول خودش متشکل از چند تا اصله. پس در ظاهرشون چهار تا اصل مطرح میکنه تا میرسه به اون چرا که در مقام جوابگویی و تبیین کیفیت عشق و شوق و اشتیاق هیولای اولا به صورت به اونجا برسه که از این اصول چارگانه استفاده بکنه. اصل اولی که مطرح میکنه خودش متشکل از سه تا نکته است. نکته اول اینه که وجود حقیقت واحده عینیه است، یعنی داره اشاره میکنه به بحث اصالت وجود. البته توضیح میدم تمام مدعای اصالت وجود تو این قسمت اول نیومده، یه تیکش تو این اصل ثانی اومده. این مهمه که اینشاءالله در بحث اصالت وجود خیلی میشه باید استفاده کرد، اینجا تذکرشو میدم. پس یک بحث اینه که وجود حقیقت رو وحدت هم اینجا تاکید داشتون، بعدا میخواد استفاده کنه. وجود یه حقیقت مختلف نیست اونجوری که مشرف حقایق متباینه، نه، یک حقیقت واحده عینی و خارجیه، یک صرفا یک امر ذهن ساخته اون گونه ای که حکمای اشراقی میپنداشتن، نه اینجوری نیستش. این نکته اول که در اصل اول اومده. نکته دوم این هستش که اختلاف بین وجودات نه به تمام ذاته، نه به جزء ذاته، نه به خارج از ذاته. توجه فرمودید؟ یعنی اون سه نوع اختلاف رو که مشرا فکر میگرده، نه، اختلاف وجودات به شدت و ضعف نظام تشکیلی در وجود. اینم نکته دوم که ایشون همه اینا رو پایه قرار میده برای اون چرا که ایشون میخواد در نهایت جواب بده. این یکی از نمونه هایی است که ایشون با استفاده از انواع طراحی هایی که در الهیات به من الام کرده بسیار از پرسش ها رو میتونه جواب بده و در الهیات به من الاخص هم میتونه استفاده بکنه. یکی از مصادیقی است که ما میتونیم بفهمیم چجوری ایشون از اصالت وجود، از تشکیک، از این بحثا چجوری داره بهره میبره. توجه کردید؟ این نمونه از این فضا هست. نکته دومی که گفته شد اینه. نکته سومی که مطرح میشه این استش که تمام صفات کمالی ای رو که وجود داره عین ذات خود وجوده. من توضیح میدم وقتی به اون مقام رسیدم، به عبارت رسیدم اینجا توضیح خواهم داد. نکته سوم خیلی مهمه. تمام صفات کمالی عین در واقع حقیقت وجود به ما و وجود هستش. این سه تا نکته تو اصل اول اومده. ببینید بیان رو. فل اول منها، اول از این اصول، ما بیناه، اونی که دیگه مکررن در جلد اول اینها تبیین شده که حالا سه تا نکته. نکته اول، من ان الوجود حقیقتان واحدتان عینیه، یک حقیقت واحده عینیه است. ببینید اصالت وجود همین مقدار نیست. اصالت وجود نیست که یک حقیقت واحدی است که تو خارجه. توجه کردید؟ یه تیکه دیگه هم داره که این تیکه دیگه رو ایشون در اول اصل ثانی آورده، با هم دیگه مدعای اصالت وجود رو کامل میکنه. این تیکه که الان اومده فقط در مقابل شیخ اشراق، چون شیخ اشراق میگه وجود یک حقیقت ذهنیه، ایشون میگه نه، حقیقت ذهنی نیست، واقعیت خارجیه. ان الوجود حقیقت واحدت عینیه لیس مجرد مفهوم ذهنی. در مقابل چی قرار گرفته؟ مجرد مفهوم ذهنی و معقول ثانوی نیست، کما زعمه المتأخرون. اون گونه که متأخرون منظورش که اشراقیون هستن، شیخ اشراق و پس از شیخ اشراق که اصالت ماهیت خیلی جدی شد و اعتباریت وجود و اینها شدید شده. گرچه اینجا میشود یک مثلا تسامحی رو به صدرا نسبت داد که این متأخرون که گفتید خب بعضیاشون وجود رو کاملا اعتباری که میدونستن ذهنی صرف میدونستن، ولی خیلیشون بعدا یواش یواش از فضای ذهنیت صرف خارجش کردن. توجه کردید؟ فضای ذهن مثلا مکتب شیراز دیگه از فضای ذهنیت صرف خارج کرده، میگفتن حمل تو بیرونه، محمول تو ذهنه. این همون ادبیاتی که میگیم چی؟ اتحاد تو خارج، اتصاف تو خارجه، عروض توی ذهنه. توجه کرد اینجوری. حالا ایشون میفرماد متأخرون این فضا رو دارن. بحث معقول ثانی هم که میدونید تو کلمات شیخ شقنه یک معنای خاصی داره. اصلا وقتی اونا میگن معقول ثانی، اینجوری معقول ثانی دو قسم نداریم ما، که یه قسم منطقی باشه یه قسم فلسفی باشه، نه، همون منطقی لحاظ میشده، کاملا همون هویت صرفا ذهنی داشته. خب بس این نکته اول. اما نکته دوم، حالا اینجا خیلی بحث است که باید توجه بکنم دوستان. مثلا اون جایی که بحث اصالت وجود و اینها میشه، استدلالهای صدرا تمام استدلالهاش تمام مدعای صدرا رو در اصالت وجود ثابت نمیکنه، برخیشون تو نصف راه رو ثابت میکنن، چون یه دعوای اساسی که صدرا متعلق داره با شیخ اشراقه، چون شیخ اشراق میگه اصلا وجود ذهنیه، ایشون اولا باید اثبات بکنه چی وجود خارجیه، بعد گامهای بعدی رو باید برداره و نباید از این غفلت کرد. این خیلی نکته مهمی به دلیل اینکه بعضیا با دیدن همون استدلال ها و مثل این عبارت ها فکر میکنن اصالت یعنی خارجی بودن، یعنی ذهنی نباشه. اما از این عبارت خودش باشه به تنهایی آدم چی میفهمه؟ فکر میکنه اعتباری یعنی ذهنی صرف، اصیل یعنی اونی که عینیت خارجی داشته باشه. اگه این باشه که ملا صدر رو باید اصالت حمایی بشه، چون ماهیت رو هم تو خارج قائل هستش. هم در چند سطر بعد میاد بحث رو. این نکته اول. اما نکته دوم، و ان لیس الاختلاف بین افراده و مراتبه به تمام ذات و الحقیقه، یعنی اختلاف بین افراد وجود و مراتب وجود به تمام ذات نیست، به تمام ذات و الحقیقه، او به امور فصلیه او عرضیه که به خارج باشه. اینا این اختلافات رو کی میگفت؟ اختلافاتی بود که در مشا مطرح بود، سن و اختلاف در مشا مطرح بود. البته اون اختلاف بین افراد و مراتب وجود به تمام ذات نظریه کیه؟ مشاست. این مشا درست سه جور اختلاف قائله، ولی در باب وجود فقط اختلاف اولی رو قائله، میگه متفاوت به تمام ذاته. حالا به حساب اون چیزی که منسوب است به این حالت بیریشم نیستش در صورت، گرچه حرفای مقابل اینم وجود داره در کلماتشون. خب اینجوری اختلاف ندارن، بل به تقدم و تأخر تشریحیه و کمال و نقص و شدت و ضعف. در کار صدرا دیگه شدت و ضعف و کمال و نقص و تقدم و تأخر یه معنا داره. این به دلیل عبارات مختلف، به دلیل نگاه به نظام تشکیکی است که تو مشاش گرفته، که شدت و ضعف مثلا در کیف میدونستن، کمال و نقص مثلا یک معنی عام میدونستن، نمیدونم نقصان و زیادت رو در چی میدونستن؟ کم میدونستن. اختلاف و تقدم و تأخر رو بین مثلا در یه فضای خاصی مطرح میکردن به این صفحه. این نکته دوم. اما نکته سوم، نکته سوم که خیلی کلیدی است در کاری که ایشون بعدا میخواد انجام بده، اینه که وان صفات الکمالیه. صفات دو جوره، یه سری صفات نقصیه ما داریم، یه سری صفات کمالیه داریم. یعنی یه سری صفات اصلا ذاتش، این بحث مهم نیست، یه سری صفات اصلا ذاتشون نقصه، مثل معلولیت. معلولیت کمال نیستش که بخوایم بگیم هر وجودی باید اینو داشته باشه. توجه کردیم مثلا که دیگه معلولیت خودش دیگه مشخصه، معلولیت که خودش کمال نیستش، معلولیت یک نقص هستش، درسته؟ یک نقصه. پس این بر نمیگرده به وجود، به ما و وجود با یه داستانه. این خیلی نکته مهمی ها، یعنی ما الان تو بحث معلوم تو معقول ثانی در نظر میگیم، اون فضا رو با توجه داشت، یک صفت کمالی نیست. خب همینجور خیلی از چیزها هستش که صفت کمالی نیستش. اما مثلا برفرض علم چی؟ صفت کمالیه. اصل علم ها، نه گونه های علم و ویژگی، نه، اصل علم صفت کمالی، قدرت صفت کمالیه. این شاید بگیم که یه مقداری الان با ادبیات های موجود یک کمی ذوقیه، یعنی باید برگردیم یک ریشه‌ای تر به این بحث ها نگاه بکنیم و بنیاد مسئله مثلا در بیاد. اگر بر صدر نمیپذیرین اینجور کاویدن ها را، میگه فضا روشنه، نباید زیاد رفت تو فرو رفت تو، شاید هم حق باشه، توجه کردید. ولی در هر صورت اینجا یه مقدار داره بر میگرده به اون چرا که به نوع ارتکازی خودمون میفهمیم، یا باید بگیم به نوع پدیدارشناسی ما میفهمیم. در هر صورت ما یه صفات نقصی داریم، یه صفات کمالی داریم. صفات کمالی مثل اینا، صفات نقصی یه داستان داره، ارتباطش با وجود یک فضای خاصی داره، ولی صفات کمالی عین خود وجوده. چراست؟ چون بخاطر اینکه تمام صفات کمالی وجودی هن و همه یه حقایق وجودی از الوجود برمیغیزه. وجود هستش که منشأ این صفات وجودی هستش. شما از ساحت دیگه نمیتونید اینها را سامان بدید و توضیح بدید. ببینید چی کار میخواد بکنه؟ بعدن میخواد این فضا رو به دست بیاره که پس هر جا این طبیعت وجود باشه باید اینا چی؟ باشند. نگاه کنید بس رو. و ان صفات الکمالیه، صفات کمالیه پرور، صفات کمالیه وجود، ضمیر به وجود بزنید، صفات کمالیه وجود من العلم و القدرت و الاراده، یه عین ذاته، اینا عین ذاتش هستن. با توجه به اینکه بساطت وجود رو هم در نظر بگیرید، از یک سو وجود بسیطه، ثانیا اینا به وجود راجعن، کمالین، پس میشن عین وجود. لان حقیقت الوجود و سنخه به نفس تجوهره مبدا لسائر الکمالات الوجودیه، چون حقیقت وجود و سنخ وجود، این سنخ رو مواظب باشید، این سنخ باعث نشه که بگیم یعنی مثلا وحدت سنخی، نه، وحدت سنخی تو دل وحدت سرایانی هست. حالا حقیقت وجود و سنخ وجود به نفس تجوهرش، یعنی به نفس هویت واقعیش، مبدا لسائر الکمالات، یعنی به خاطر ذاتش، لذاتهی، به نفس تجوهری، یعنی لذاتهی، مبدا لسائر الکمالات الوجودیه، مبدا همه سایر این همه، مبدا همه کمالات وجودی هستش. حالا که اینجوری شده، با توجه به اون نکته که قبلا گفتیم، فاذا غوی الوجود فی شیء من الموجود غوی معه جمیع صفات الکمالیه و اذا ضعف ضعفت، اگر اون وجود در یک شیئی از موجودات قوی باشه، یعنی بعد وجودیش قوی باشه، خب همه صفات کمالیش هم قوی میشه. و اگر وجود ضعیف باشه، ضعفت، ضعفت یعنی چی؟ کمالات وجودی ضعیف میشه. نمیگم همون معقول ثانیه فلسفی، چون برخی از معقول های ثانیه فلسفی مثل فقر، توجه کردیم، فقدان، اینا معقول ثانیه فلسفیه، اینها نه، صفات کمالی نیستش. توجه کردید؟ اونایی که صفات کمالی به حساب میاد، توجه کردید؟ مثلا وحدت، مثلا بر فرض مثال، اونایی که صفات کمالی به حساب میاد، اینها منشأی جز وجود نمیتونه داشته باشه. اگه منشأی جز وجود نمیتونه داشته باشه، پس وجود به ما و وجود مختزی ایناست. اگه وجود به ما و وجود مختزی ایناست، وقتی ریشه یابی بکنیم و این کمالات رو برگردونیم، باید بگیم در یک نقطه دیگه چی میشه؟ عینیت بین وجود و این صفات کمالی شکل خواهد گرفت. همین عین اشاره. حتی اگه شما در نظر بگیرید، مثلا در یه جاهایی شما مثلا فرض کنید که ما میگیم آقا اصلا این فضای فلسفی رو بذاریم کنار، میبینیم که این نظام هستی منشأ چی شده؟ قدرت و اراده و علم و اینجور چیزها شده. باید ریشه یابی بکنیم دیگه. از یه طرفی هم میگه ما اصالت وجودی هستیم، پس در نهایت اینا باید به کی برگرده؟ ممکن در سطوح ماهیت در یه جایی گیر بکنیم، ذهن ما متوجه سطوح پایین بشه، میگیم در نهایت باید چی؟ این وجود باید باشه، اینها ذاتی خود وجود باشه، چون اصالت وجودی هستیم، بنیاد در بنیاد وجود باید اینها پیگیری بشه. بله، این همینو میخواد بگه. توجه کردید که بعد ازش میخواد استفاده، فقط به شدت ضعف، توجه کردید، فقط به شدت ضعف، اینه که وجود قوی باشه، مثلا وجود مطلق باشه، خب همه این کمالات رو به نام مطلق داره. بله، حتی همه هم اصلا ایشون مقدمه آورده برای اینکه همین استفاده کنه. حتی شما وجود، اگه وجود باشه، اگه طبیعت وجود رو داشته باشه، طبیعت وجود به ذات منشأ این صفات کمالیت، اگه به ذات منشأ صفات کمالیت باشه، صفات کمالی رو داشته باشه دیگه. و ایشون بعداً میخواد چی رو استفاده بکنه؟ مسئله علم رو استفاده بکنه، و بعد پیرو به علم بحث شوق و عشق رو میخواد مطرح بکنه. بله، اینا رو یواش یواش، بله 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 بله، عینیت وجود رو با همه وجودات حفظ میکنه. این میگه وجود اگر به طبیعت ذاتی خودش منشأ این کمالات وجودیه، معنا داره یه جور وجود باشه و اینا نباشه. اتفاقی که فقط بله همین یکی از جایی که ایشون در واقع بعضی خودش اصلا متوجه شده، میگه شما از یه جهت میگید که چی؟ مادیات علم نداره، از یه جهت دیگه میگه اتفاقا من اونجا میگم علم نداره، یه داستان داره و قشنگم درست میکنه، داره بر اساس نظام تشکیک قشنگم درست میکنه. میگه اونجا که میگم علم داره، این به لحاظ علم اطلاقیه که به طبیعت وجود برمیگرده. اونجا که میگم اینا علم نداره، علم تو بستر تشکیکه، که تو بستر تشکیک یه جا وجودهای جمعی شکل میگیره که علم شدیده، یه جا وجود غیر جمعی ضعیف هستش که علم بسیار ضعیف، متشابه که با اعدام توضیح داده، همین کلمه متشابه که با اعدام و اینا رو آورده و تبیین‌های راجبش ارائه داده. حالا در صورت الان این اصل رو پیریزی کرده، میگه اینا خصائص وجودیه است، خصائص وجودیه مبدأش یه وجوده، پس هر جا وجود باشه باید اینا باشن. نه ایشون بر اساس نظام تشکیک این فضا رو توضیح میده. یه نکته ای که اینجا اتفاق میفته بحث کثرت ارضیه که با درجه وجودی واحد که مثلا همه کمالات رو فرضاً داره با این درجه داره، آیا میتواند کثرت ارضی پیدا بکنه، این نمودهای متعدد ارضی پیدا بکنه؟ اتفاقاً این بحث یک کمی ظرفیت کار رو بالا میبره برای اینکه ما یک نوع توضیحی راجع به کثرت ارضی داشته باشیم. من در یه جای عرض کردم این بحث رو آوردم، حالا الان که اینجا بحث ما نیستش ولی یه جایی میشه این رو بهانه کرده توضیح داد. ولی در صورت الان نگاه بکنید ایشون به ظرفیت‌های وجودی توجه کرده که ریشه در خود وجود داره و عین خود وجوده، عین خود وجود هستش. این تا اینجا در واقع اصل اولی که ایشون توضیح داد. اما اصل دومی که توضیح میده، اصل دوم در واقع حالا که ایشون تو اون اصل اول سه تا نکته آورده، سه تا نکته مختلف از یه جهت، اونجا چند تا اصله، مثلا اصالت وجود تا یه حدودی آورده، بحث تشکیک رو آورده، اونا از اصول اساسی هم اوناست، توجه کردید؟ اتفاقا با این اصل ثانی متمم اصل اول، یعنی یکی دو تا نکته افزوده بر اصل قبلی، توجه کردید؟ یکی دو تا نکته افزوده. حالا در هر صورت تو اینجا ایشون دو تا نکته رو یادآور میشه و این عبارتی که الان میخونیم از یکی از عبارات بسیار مهم صدر المتعالین استش برای فهم نحوه تحقق ماهیت. و در عین اینکه در اول این عبارت یه عبارت خیلی جالب در این زمینه داره، در آخر این عبارت یکی از رهزنترین عبارتهای صدر المتعالین در حوزه مسئله ماهیت مطرح شده. توجه کنید، مشاهده خواهید کرد که چقدر این رهزنی شدید ایجاد کرده این عبارتی که ایشون پرداخته، مشابه همون بیانی رو که علامه طباطبایی داره که میگه المایات ظهورات الوجود للاذهان، ایشون شدیدتره، هنوز این رهزنی اینجا شدیدتر از اون هست. ایشون چی میفرماد؟ دو تا نکته در اصل ثانی گفته و اون است که آقا حقیقت هر ماهیتی به وجودشه. توجه کردید، حقیقت هر ماهیت، این تیکه‌ای که آمده تکمیل کننده بحث اصالت وجوده. توجه کردید؟ یعنی وجود هستش که حقیقت اشیاء رو تشکیل داده، نه اینکه صرفا وجود خارجیه. اینکه وجود حقیقت عینی و خارجیه، این یک بحث. یکی اینکه اونی رو که طرد عدم به ذات میکنه، اونی که نفی سفسطه میکنه به ذات، اونی که همه چیز مثلا ماهیت به او متحقق فی الواقع میشود، او وجوده. اینجاست که اون مدعای اصالت وجود تکمیل میشه. الاصل ثانی، در اصل ثانی دو تا نکته اومده، این نکته اولشه، ان حقیقت کل ماهیت هی وجود و حل خاص، حقیقت هر ماهیتی وجود اختصاص دارنده به اون ماهیته، الذی یوجد بهی تلک الماهیه علی الاستتباع. دقت کنید که موجود می شود، الذی یوجد بهی که موجود می شود به اون وجود خاص، این ماهیت موجود می شود علی الاستتباع. علی الاستتباع در اینجا یعنی به نحو جعل بالعرض. توجه کردید، کلمه استتباع آورده چون میدونید که ما یک کلمه بتبع داریم و بالعرض داریم. اصطلاح اصلی بالعرض در حیث تقییدیه، اصطلاح اصلی بتبع در حیث تعلیلیه، ولی گاهی از اوقات جا به جای هم استفاده میشه. اینجا از اون موارده که گفته علی سبیل الاستتباع، یعنی روی استتباع رو در نظر داره که در حیث تقییدی هم پیاده میشه. خب این نکته اولی که تو اصل ثانی اومده. اما نکته دوم که میخواد بگه جعل حقیقتم و به ذات به چی میخوره؟ به همون وجوده میخوره. ثانیم و بالعرض ماهیت مجعول و واقعی در خارج میشه. و ان المتحقین الاصل ثانی ان حقیقت و ان المتحقق فی الخارج و الفائز عن العله لكل شیئن، اونی که متحقق است در خارج. این کلمه فی الخارج از همین الان حواسمون جمع باشه. توجه کردید، همین الان ممکنه کسی این رو قرینه بگیره برای اون ادامه عبارت. و ان المتحقق فی الخارج و الفائز عن الله، اونی که در خارج هست و اونی که از علت فیضان پیدا میکنه، لکل شیء، برای هر شیئی، هو نحو وجوده، اون همون نحوه وجودش هست، یعنی همون بعد وجودی ویژه‌ای که ساطع شده اون هستش که در خارج فیضان پیدا میکنه. و اما المسمى بالماهیت فهی، اینجا اولش نگاه کنید چقدر خوب شروع کرده، و اما المسمى بالماهیت فهی انما توجد و فل واقع. دقت کنید، این اینا باید قرینه باشه برای اینکه صفحه بعد رو درست معنا بکنیم. میفهمد و اما المسمى بالماهیت، اما اونوری که ماهیت بهش میگن اونی هستش که در واقع محقق میشود، فل واقع محقق میشود و تصدر عن العله، اینا رو در خیلی بگیریم دیگه، از علت صادر میشود، یعنی رفت به ما و ذهن ما و اینا نداره، از علت صادر میشه، واقع هستش تو خارج، ولی لا لذاتا، ذاتن اینجور نیست، چون خاصیت وجوده در خارج موجوده، چون خاصیت وجود مجعوله مجعوله. و تصدر عن العله لا لذاتا بل اتحادها مع ما هو الموجود والمفاض بذات، این موجود این بذات غیرش بگیریم، خود اونم موجوده ولی اون موجود بذاته، اون مفاض بذاته، اتحادها مع ما هو الموجود والمفاض بذات عن السبب. خب تا اینجا خوب، یه عبارتی باز داره که بازم قشنگه، میگه میگه این اتحادی که بین وجود و ماهیت هست این چه جور اتحادی، مثلا اتحاد بین جوهر و عرضه، اتحاد مثلا بین ماده و صورت، اتحاد بین جنس و فصل، اتحاد بین مثلا چی و چی. این میگه اگر این مثلا تو هم این قسمت اولش نگه میداش خوب بود، این اتحاد اتحاد حاکی و اتحاد صورت مرآتیه و اون در واقع اون حقیقتی است که داره اون صورت نشون میده، نگاه کنید چون میدونه یک چیزن دا، از یک جهت شما میگی مرآت، از یک جهت میگی صورت مرآتیه، یک چیزه، دو چیز نیستن. بیانشون رو نگاه بکنید من ببینیم، میفرماد ول اتحاد بین الماهیت و الوجود، اتحاد بین ماهیت و وجود، علا نحو الاتحاد بین الحکایت و المحکی و المرآت و المرئی، به نحوه، یعنی مثل اتحاد بین چی میمونه؟ حکایت و محکی. خب میدونی حکایت و محکی دو چیز که نیستن که، یک چیزه، همون محکی حکایت داره، از یه بود که نگاه میکنی حکایت میشه، از یه بود که نگاه میکنی محکی میشه. یا مثلا بر فرض مثال وقتی شما میگی مرآت و مرئی، اینا یک چیز هستش، مرآت و مرئی یک چیزه، اینجوری نیست که مرآت، چون میدونی که وقتی نگاه دقیق که میکنیم مرآت همون صورت مرئی هستش، نه اینکه یه چیز، ما مثلا آینه رو چی میگیریم؟ این مثلا از سایت ها جوادی مکرر این نکته رو تذکر میدن که ما مثلا مرآت رو چی میگیریم؟ این مثلا شیشه و جیوه و اینا میگیریم، مرآت که این نیستش، اون چیزی که نشون میده اون مرآت، مرآت حقیقی خود اون صورت مرآتیه است، یعنی اون صورت مرآتیه مرآته حقیقتا، نه چیز دیگر. توجه کن، گرچه اون نکته هم وجود داره ها، حالا در جای خودش باید بحث بکنیم که باید اوقات سه چیز در نظر میگیرن، ولی اون حقیقت مسئله که نگاه بکنید صورت مرآتیه آدم نما هستش و مرآته. اینجا اتحاد بین مرآت و صورت مرآتیه چجوریه؟ اینجور اتحاد بین وجود و ماهیت برقراره. خب حالا اینجا رو نگاه بکنید، باز اگر میشد که یکی کمی ضعیف‌تری، خیلی تند بیان شده اینجا، یعنی تند به گونه‌ای که رهزنی عبارت رو بالا آورده. تا اینجا درسته؟ تا اینجا تشبیه تمثیل، چون خودش گفته الا نحو الاتحاد، درسته؟ تا اینجا اشکال نداره. حالا اینجا نگاه کنید، فان ماهیت کل شیئن هی حکایت عقلیه ان و شبه ذهنی لرؤیته فی الخارج و ذل له کما مر ذکره سابقا علی الوجه البرهانی الیقینی مطابقا لشهود العرفانی ذوقی. مگه اینکه این رو، یعنی این قسمت آخر رو قرینه بیاریم، و کلمات قبل هم داشته دیگه، ایشون میفهمد ماهیت حکایت عقلیه از وجوده، شبه ذهنیه در واقع رؤیت وجود هستش تو خارج. شما میخوای وجود در خارج بفهمی چجوریه، این شبه، این ماهیت از طریق این شبه ذهنی و این مفهوم ذهنی و این حکایت عقلی میفهمی، و ماهیت ذل وجوده کما مر ذکر رو سابقا چنانچه قبلن هم مطرح کردیم به وجه برهانی یقینی مطابق با شهود عرفانی ذوقی. خود این جمله ذی قیمت، وجه برهانی یقینی مطابق با شهود عرفانی، اون بحثی که ایشون به نوع روشی داره که روش تألیفی رو استفاده میکنه، به هر دو نقطه ایشون التفات داره و توجه میکنه، اون یه بحثه. ولی برگردیم به این نقطه رو که ایشون در این عبارت میخوان مطرح بفرمان. خب شما میدونید که این که این عبارت رهزنی داره که ما عرض کردیم خیلی واضح و شفاف، اصلا ممکنه کسی همین رو اصل قرار بده و برای ماهیت که میگه اعتباری، یعنی ذهنی صرف، توجه کردید؟ ولی خب اگه این کار رو بکنه تو فهم این عبارت خودشو خلاص کرده، ولی در صفحه قبل دچار مشکل خواهد شد که میگه موجود در واقع هست، مفاض از علت هست، توجه کردید؟ تو اونجا درد سر میفته، نه فقط اونجا، خیلی از جاهایی رو که ایشون مسئله ماهیت رو مثلا دیگه باید تو وجود ذهنی بگه، مثلا این از رسوبات اثرات ماهیت، چون اونجا صریحا ملا صدرا و دیگران مکرر گفته که ماهیت تارتن به وجود ذهنی موجوده، تارتن به وجود خارجی موجوده. خیلی ها قرائن یکی دوتا نیست. میتونه اینجوری باشه. من حالا یه چیز دیگه اینجا بگم، یعنی شما وقتی با یک واقعیتی برخورد میکنید، خب خیلی واضحه که ما در همه جا این بحث رو دیدیم که وقتی ما با یه چیزی برخورد میکنیم، دو تا تابش از او در ذهن ما پیدا میشه. یعنی ما که فرض کنید که شبح ذهنی وجود رو اگه میخوایم دنبالش رو بگیریم، حکایت عقلی، حکایت ذهنی وجود رو که میخوایم دنبال بکنیم، که فقط مسئله ماهیت رو که نداریم، که هم مسئله ماهیت رو داریم، هم مسئله چی داریم، هم مسئله مفهوم وجود رو داریم. بحث مفهوم وجود بحث خیلی جدی است، در جای خودش باید انجام بشه. ما در بحث وجود ذهنی بحث مفصلی راجبش مطرح کردیم، بحث وجود، چون اونجا ما توضیح میدیم که حقیقت وجود وجود ذهنی نداره، یعنی بازتاب ذهنی نداره، و لذا این وجهی از وجوده، حالا با توضیحاتی که باید داده بشه. یعنی میخوام بگم مواظب باشیم بلافاصله این عبارت که مطرح شد، شما مواظب باشید، نباید کسی فکر بکنه آقا این وجود تو خارج اینجوری نیست، میاد تو ذهن میشه ماهیت. بابا تو ذهن ما دو تا چیز داریم، مفهوم ماهیت، مفهوم وجود هم داریم، مفهوم ماهیت هم داریم، مفهوم وجود هم داریم. شما باید تکلیف اینا رو بررسی بکنید. توجه کردید چی میخواد اینجا گفته بشه؟ صدرا که قبول داره مفهوم وجود میاد، ولی خودشون بارها گفته که مفهوم وجود حاکی از حقیقت وجود نیست. توجه کردید من دارم بازسازی میگم این عبارت، اگه کسی همین ظاهرشو بگیره با همون بگه که آقا ماهیت فقط تو ذهن تماشا رفت، توجه که باید بخواید جمع بکنید همه چیز را کنار هم دیگر. خب مفهوم وجود این تکلیفو داره، چه چیزی، چه بازتابی شی در ساحت ذهن پیدا میکنه که میتونه حکایت از وجود داشته باشه؟ توجه کردید چه بازتابی در ذهن میتونه از وجود پیدا بشه که حکایت از وجود داشته باشه؟ این فقط ماهیته، چون میدونید ماهیت مظهر الوجوده، ماهیت گونه وجوده. صدرا در جاهایی رو که ماهیات رو گفته مظاهر الوجودن، اصل بحث اونجاست، چون وجود خودش رو به گونه ها در میاره. یعنی شما اگه میخواید به حقیقت وجود راه پیدا بکنید، یکی از بهترین راه از طریق چیه؟ از طریق ماهیته. و این ماهیت میتواند شبح ذهنی داشته باشد، یعنی از طریق علم حصولی اگر خواستید به حقیقت وجودها پی ببرید، این از طریق ماهیات میتونید این کار رو انجام بدید. و لذا در باب خداوند متعال این راه مسدوده، در راه خداوند متعال، برای خداوند متعال این طریق مسدوده، باید از طرق دیگه این مسیر رو پی بکنیم. مثلا همون بیان رو این عبارت از کردم، بیان علامه که میگه الماهیات ظهورات الوجود للازها، یعنی وجود اگر بخواد برای فضای ذهن بازتاب پیدا بکنه، این به شکل ماهیات بروز پیدا خواهد کرد. معناش مثلا، حالا این من اینا رو، این عبارت های رهزن رو جمع کردم، توجه کردی در بحثایی که داشتیم. مثلا یه جایی جناب صدر متعلی میفرماد الوجود هو المشهود و الماهیت هو المفهوم. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا به نوع علم حضوری میخوای مسئله رو پیش ببری، وجود در واقع باید بگیم مشهود هرگز مفهوم نیست، یعنی وجود هرگز علم حصولی نداره، اونی که علم حصولی دارد ماهیته. نمیخواد نفی واقعیت خارجی و نفی مشهودیت و نفی تعلق علم حضوری به ماهیت رو مطرح بکنه، نمیخواد این کار رو مطرح بکنه. میخواد بگه اونی که میتونه مفهومی بشود، مفهومی درباره او معنا دارد، فضای ماهیت هستش، فضای ماهیت. درست، اون خوبه، اون در صورتی که اگه میگفت شبه ماهیت خارجیه، وجود ذهنی است، اینجا گفته شبه وجوده. توجه که من بحثم اینجاست، اون بحثی که شما مثلا میکنید، این در صورتی که شما بگید چیزایی که تو ذهن شکل میگیره حکایت عن الماهیات الخارجیه به حکایت تام، حکایت از خارج داره، حکایت از خارج منظورش وجوده ها. نگاه کنید بیان رو اینجا رو میگه فعین نمایت کلشین حکایت، مگه اینکه بگید مثلا انها رو به شی بزنیم، ما این شاید ممکنه که بتونه یک جوری توجیه شما رو هم اشکال نداره، اینه به شی بزنیم نه به وجود. حکایت عقلی از شیعه و شبه ذهنی از رؤیت شیء هست در خارج، این اشکال نداره، بازم اون بیان رو میشود کرد. ولی اگه به وجود هم ما اینجا بزنیم که چه بسا ایشون همین معنا به نظر میرسه که بیشتر مد نظر ایشونه، توضیحش و تبیینش، تبیین این جمله همین بود که باز رسوندیم. بله بله قبول دارم، ولی به شکل حکایت ماهیت نیست از وجود. بله بله اصل حکایت قبول دارم، اصل حکایت قابل قبول، خود اونام قبول کردن، منتها حکایت وجهی داره، یعنی معرفت بالوجه میاره. آره الان ما اگه بخوایم بگیم که مثلا میخوایم چی، میدونید که اون حکایت مفهوم وجودم اگه در نظر بگیرید خیلی تفاوت‌های جدی با حکایت ماهیت از وجود داره، مثلا خیلی نمیتونه مرتبه رو توضیح بده، خیلی چیزا خیلی نقص‌ها داره اون نکته، توجه کن، ولی این نه خیلی جدیه. البته اونم یه ظرفیتایی داره که این نداره، مثلا اون ظرفیتی که مفهوم وجود داره این هستش که به وحدتش اشاره میکنه، توجه کردید، اون فضای وحدت، ولی این حکایت مفاهیم ماهوی به وحدت اونها اشاره نمیکنه، به وجوه تمایز اشاره میکنه، به مرتبه اشاره داره، به چیزایی از این دست. این اصلا بحث جالبیه که وجود در ساختار ذهنی ما دو جور تابش داره، یه تابش به لحاظ اصل خودش، یه تابش به لحاظ نفاد مرتبه‌ای خودش داره که این تبدیل به ماهیت اون فضای مفهوم وجود. هر یک از اینا هم خاصیت‌های ویژه‌ای در حکایت از اون واقع خارجی دارن، هر یک از اینا هم ویژگی خاص خودشون رو دارن. تا اینجا میشه اصل دوم. اما اصل سوم بتونیم در این چند دقیقه اصل سوم تمام بکنیم، چیز خوبیه. اصل سوم چیه؟ اصل سوم این استش که این اصل سوم ایشون مطرح میفرمان، حالا ممکنه مقدمه های متویهی درش باشه، اصل سوم اینه که وجود مطلقا مؤثر منتخب مطلوب وجود به حسب خودش. چرا؟ چون وجود به حسب خودش کمال به دنبال داره. اینشون نگفته ولی از معناش پیداست. شرور از چی برمیخیزه؟ شرور یا از نواقص ذاتی یا از نواقص در حیطه کمال برمیخیزه، توجه کردید؟ شر وقتی شما تحلیل بکنید به عدم برمیگرده، نه اینکه معدوم باشد، هویت عدمی داره. خیر هویت چی داره؟ وجودی داره. این معناش چیه؟ معناش اینه که وجود به ما و وجود مؤثر و منتخبه. و این نکته چی رو میرسونه؟ این رو میرسونه که اگر موجودی یه وجودی رو داشته باشه، چون اون وجود ذاتن خیره، بهش عشق میورزه. اگر نداشته باشه ولی به یک نحوه با او مرتبط بشه، که اینو تو اصل بعدی مطرح میکنه، اگر به یک نحوه ارتباط برقرار کنه، بهش شوق پیدا میکنه. اگر باشه معشوقشه، اگر نباشه در واقع اون مشوقشه، یعنی اون چیزی هستش که اشتیاق به سوی او حاصل میشه. ببینید اصل رو، الاصل الثالث ان الوجود على الاطلاق مؤثر، یعنی وجود به ما و وجود مؤثر، مؤثر یعنی برگزیده منتخب، بلافاصله میگه و معشوق و متشوق الیه، توجه کردی؟ یعنی اشتیاق به سوی او هستش، عشق به سوی او وجود داره، چون میخواد به بحث ما ارتباط بده این کار رو میکنه. ای کاش ایشون البته در فضا همین است، یعنی ایشون میفهمود که لان الشر یرجع الى العدم، داره این عبارت داره، و اما القصورات و ضعف بعض الحقوق عن احتمال النحو الافضل من الوجود. میخواد که من این قسمت رو میخواستم پاورقی رو خورده پایین تر میبرم، میخواستم این رو داخل پاورقی ببرم که زود اصل سوم چی بشه تمام بشه، یه تیکر بخونم که این تحلیلش گرچهشون نیاوردون ولی استشمام میشه کرد که تحلیلشه. تحلیلش چیه؟ اینی که وجود به ما شر به ما و شر یرجع الی العدم، پس وجود به ما و وجود در واقع هنوز به نظرم تحلیل میخواد، توجه کرد. البته این اینو کجا این بحث دیدم، من از خود صدرا بود یا مال حاجی سبزواری بود که دیگه فضا روشن دیگه نبود اینجا رو خیلی در واقع فرو رفت درش، توجه کردی؟ میفرماد و اما الافات والآحاد التي ترى في بعض الموجودات، اما آفات این شر، اما شروری رو که مشکلاتی رو که در برخی از موجودات دیده میشه، نه از اون جهت که موجودن، این بر میگرده به یک هویت عدمی. ایشون میگه معدن شرور دو چیزه، یا نقصه یا تضاد و تضاهمی که باز از سر، یعنی باز سر از کجا در میاره؟ شکل دهی به نقص سر در میاره. اون تضادم و تضاد و تضاهم در کجا هستش؟ در عالم ماده هستش. نقص در کل وجوداته. قبلا هم مکرر اینو گفتیم که شر دو تا معنا داره. شر یه وقتی معنی تزاحم و درگیری و ایناست که فقط تو عالم ماده هستش، یه وقتی شر معنی خود نقص وجودیه، همه هویتش به نقص برمیگرده. حتی اونجا که تضاد و تزاحم، چرا؟ چون وقتی تضاد و تزاحم هستش، من یا کمالی رو از شما برمیدارم یا نمیدارم شما به این کمال برسید. باز شر حقیقی همون نقصه است که وجود داره. و اما الافاد و الاحاد التي يترى في بعض الموجودات فهي یک اما راجعه الى الاعدام والقصورات و ضعف بعض الحقائق عن احتمال النحو الافضل من الوجود، یا به اعدام و قصورات و ضعف بعض الحقائق از در برداشتن نحوه بالاتر از وجود هستش، این مال همه است، همه وجودات. و اما انها یرجع الى تصادم بین النحوین من الوجود في الاشياء الواقعه في عالم التزايق و التصادم و التعارض و التضاد، یا برمیگرده به تصادمی که به دو نوعی از وجود در اشیایی که واقع در عالم ماده است. عالم ماده عالم تزایقه، عالم تصادمه، عالم تعارض و تضاده. چرا؟ چون عالم ابعاده، چون عالم ابعاده این اتفاقات درش میفته. حیث یستدعی کل من المتضادین عند وجودهی من وجه الاسباب الاتفاقیه، یستدعی چی؟ الغلبه علی الاخر، از این جهت که مستدعی هستش هر یک از دو تا متضاد اون وقتی که وجود پیدا کرده از جهت اسباب اتفاقی، اسباب اتفاقی، اسباب اتفاقی منطقاً لا فلسفیاً، یعنی از اینو حالا مثلا اتفاق افتاد، منظورش اینه اتفاق افتاد، این ضد محقق شده. حالا که این ضد محقق شد، اقتضا داره چی؟ غلبه بر وجود دیگری را، الغلبه علی الاخر، یعنی نمیذاره اون دیگری بیاد. و هاذا تصادم و تضاد بینهما لیس لاجل کونهما او کون واحد منهما موجودن بما و موجود، این تضاد و تصادم از اون جهت که موجود به ما و موجود هستن شکل نمیگیره، بل لاجل اینجوری، بل لاجل تخصیص وجود کل، وجود کل، وجود کل منهما فی نفسه و هویته به مرتبه خاصه و نشأه معینه جزئیه، یزیغ و یقصر عن اشتمال الى الاخر او احاطته به او اتحاده مع او قوله علی. علت مشکل که شر احساس میشه این استش که وجود هر یک از اینها اختصاص دارد در نفسش، در هویت به مرتبه ویژه و نشأه معینه جزئیه‌ای که زیغ هست و کوتاه هستش از اینکه مشتمل بر دیگری باشه یا محیط بر دیگری باشه یا متحد بر دیگری باشه یا بتوان حمل کرد دیگری را بر او. اینا تعبیرات مختلفی که به حسب انواع اتحادها و ارتباطها میشود مطرح کرد. این تا اینجا باشه. حالا وقتی ما گذشته ان شاء الله از فهم کردی چیکار باید بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. نه شود خودش هم میتونه باشه، ایشون مثل فضای عرفانی که وجود رو اصل میدونن و بقیه رو اعتباری میدونن، خودشون میگه منم این فضا رو دارم که اینا رو شهود کردم که وجود اصل و بنیادشه و اینا. بله آره. وجود به ما و وجود هر چی باشه، هر جو وجود پای وجود که به اومد این مطلوبه. نه نه منظور خدا، منظور منطقی شاره. میتونه باشه، میخواد این دوستان ما هستن برای این دوستان خلاصی نفرست میکنم ببین اگه بودن ما باشه بسید
فرمونی که برسران
میاد ها هم که اون بزرگوار شما این استادی کلاس نیست ها. آره استادی کلاس های کی هست های خلاصی و خلاصی هم بیان این دون به معنای دکومنت مسئولان رسالت داره، راجع به بحث رساله اینو توضیح دادن. بله بله مثلا خود راجع به مراجع به حضرت امیر در واسه با دیگران چی میگیم؟ میگیم بلاحاظ رسالت دونه هست یا بلاحاظ ولایت بلاحاظ رسالت کاسشی هم داره میگم اینو میگم بلاحاظ استجماع مقامات. خب انبیا چون هم ولایت دارن هم نبوت دارن، مثلا یه رسالت هم داشته باشن بالاتر هست، ولی بلاحاظ رتبه ولی بالاتر هست،
ولی بالاتر
هست. بفهم از این جمله یه معنی دیگه هم داره، ولی این معنی